أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسأل تنبيه ديالي از تنبیهات بحث براءت است. تنبیه سوم رو مرحوم آخوند در رابطه با اونجایی که زیادتی در مأمور به ایجاد بکنه و ما شک داشته باشیم که آیا عدم این زائد حالا به صورت شرط یا به صورت جزء در واجب معتبر است یا خیر، با اینکه این عدم در جزئیت جزء اعتبار نداره. مثلا در رکعت سوم یا چهارم سوره حمد به جای تسبیحات میتوان خوند، آیا زیاده بر حمد در رکعت سوم این مخل به این مرکب میشه یا نه؟ بله نیه. خب روشنه که گاهی وجود شیئی دخالت جزئی یا شرطی دارد در مرکب، گاهی عدم چیزی دخالت شرطی یا جزئی در واجب و در مرکب داره. این صوری که تصویر می شود رو این گونه مرحوم آخوند با یه عبارات مغلقی داره اینجا بیان می کنه که به هر حال در این صورت که عدم این جزء به هر حال معتبر نباشد در اون واجب، اینجا چگونه حکم کنی؟ ولی اگر معتبر باشه عدمش در جزء به گونه ای که جزء با آوردن آن خلاصه از جزئیت بیفته، اینجا زیاده به حساب نمیاد بلکه نقص به حساب میاد، چون این جزءو نیورده. یعنی این رکعت سوم اون وقتی حمد جای تسبیحات رو میگیره و به نوعی جزء خلاصه نماز میشود این رکعت، که این عدم اضافه سوره‌ای به حمد این جزء نباشه، معتبر نباشد در حمد. ولی اگر معتبر باشه این حمد، در واقع این خلاصه حمد رو این جزء رو نیورده. حالا به نوعی میخوان تعریف بکنن مسئله زیاده رو، که زیاده چه وقتی تصور میشه؟ اون وقتی که اون چیزی که زیاده آن حساب میشود به عنوان قیدیت نباشه، عدمش قید نباشه. اما اگر عدمش قید باشد این میشود برای نقیصه. خب در اینجا ما وقتی که زیاده رو آورد اینجا نمیدانیم که واجب رو مرکب رو آورده یا نه. هر رو آخون فهمد که از اون بحثی که در رابطه با نقیصه در واجب بیان کردیم که از نظر عقلی ما قائل به اشتغال و نظر شرعی قائل به براءت، همین رو هم در اینجا حکمش معلوم میشه که میفهمد که حالا اگر این زیاده رو به صورت عمدی آورد، یعنی قصد کرد که مثلا به عنوان اینکه عامر این رو عام کرده، یا به صورت جهل قصوری به حال نمیدانست نمیتوانست بره علم حاصل بکنه که این واجبه یا نه، این جزء مرکبه یا نه، با اعتقاد به هر حال وجوب اون رو آورد، یا زیاده تقصیری داشت که خب روشنه، یا زیاده سهوی. از جهت عقلی ما نمیتوانیم حکم به براءت ذمه این مکلف نسبت به مأمور به بکنیم. بله از جهت شرعی نمیدانیم که این عدمش دخالت در مأمور به داره یا نه، براءت از دخالت میکنیم که حالا این وجود رو هر حال میگیم این مرکب رو آورده. خب حالا اگر این مأمورم به عبادت باشد و این اینگونه عمل رو انجام بده، مقید بکند این عمل رو با این خلاصه زیاده و نسبتش هم بده به عامر به مولا، خب اینجا هم از نظر عقلی این عملش باطل قائل به اشتغال میشیم، هم از نظر شرعی چون تشریع کرده است. اون که بالا فرمودند عمدن تشریعن، یعنی این که حال قصد میکنه که این جزئه، اما به شارع نسبتش نمیده. این استدراک در این صورته که به هر حال عملش رو به طور خاص به عامر نسبت ندهد، اما اگر به عامر نسبت بده در جهت شرعی هم ما باید قائل به بطلان عمل بشیم. بله همین، اینو باید اینطوری به نظر میرسه، اینطوری باید توجیهش بکنیم. اگر این کلام پایین نفی بالا نباشه که عمدن تشریعن، یعنی میخواد بگه که به هر حال این جزء مولا، این جزء امره، نه اینکه حالا مولا این رو قصد کرده، به مولا نسبت نده، این میداند که عمدن این رو داره جزء خلاصه مأمورم بهش میکنه. حالا این چجوری تفکیک بشه، تفکیکش امری مشکله، اما به هر حال ایشون داره اینطوری تفکیک میکنه. چطور میشه یک چیزی عمدن تشریعن جزء مأمورم به باشه و براءت اصل براءت شاملش بشود، اما به مولا اون رو نسبتش نده؟
تقسیم بندی که ارائه کرده، من خودم اینطوری احساس کردم، عرض کنم جمع کنه باز هم میره سراغ عمل، ولی تو قسمت قبلی اصلا نمیره سراغ عمل، یعنی اصلا حاضر نیست اگر این جزء نباشه نمیره سراغ عمل. تقسیم‌بندیشون اگر اینجوری باشه میشه بگیم که این تشریع هم کرده باشه، بازم مهم نیست، شاید فعلش حرام باشه به اون تشریعه، ولی عمل صحیحه.
به هر حال این رو باید یه مقداری بهش بچسبونیم که این محرکیتش این از کجا میتونیم به دست بیاریم که از این خلاصه مکلف این جنبه محرکیت رو داره. بله، به هر حال باید تصویری باشه که قابل تطبیق باشه با خارج. بله، این زیاده رو انجام داده، جهل قصوری، جهل حالا تقصیری، سهوی، اینها معنا پیدا میکنه، اما عمد تشریعی رو باید این گونه ما برای توجیه بکنیم که این داره جزء عملش قرار میده عمدن، ولی به مولا نمیشه نسبتش نمیده، اما پایین که ایشون میفهمند که تشریع میشه بعد به این صورت، حالا تفکی کشه مقداری به هر حال مشکل به نظر میاد. خب این رو پایین بیان میکنه، با نعم اینطوری بیان میکنه، اگر عبادت باشه و به همین صورت انجام میده که اگر این زائد نباشه این او رو انجامش نمیده با این دایی. اینجا ایشون فهمید که این مطلقا دیگه باطله، چه میخواد جزء واقعی باشه یا نباشه، چون این نوعی تشریع دیگه، داره برحال به امر نسبت میده که اگر این امر نبود من این رو انجام نمیدادم. بنابراین حالا اینجا حالا به نوعی حالا داره بین حالا این نعم بین امور عبادی و غیر عبادی مثلا بگیم تفکیک قائله، در قبلش مثلا توسلیات باشه، در اینجا بر حال تعبدیات باشه، که در تعبدیات اگر به این قصد انجام بده این خب دیگه بگیم یا مطلقا باطله یا به این صورت که این دخالت در معتیم بهش نداره. بله این تشریع در نمیاد، این داره همینطوری انجام میده که اگر بر حال واجب باشه یعنی نسبتش میدم به مولا. حالا خب بعد اینو ملاحظه کرد که واقعا این عمل به قصد وجوب مجزیه یا نه. خب به هر حال این نسبتش به مأمورم به یا به مولا این چجور نسبتیه؟ به هر حال اگر میخواد در مقام اطاعت باشه به نوعی باید بدونه که این از نوعی مثلا آمر داره امر میشه، معتمر به امر اوه. به هر حال الان این صحبتیست که داریم به هر حال انجام داریم تصویر میکنیم که در چه صحبتی این به هر حال معتیم به میتواند منطبق با مأمورم به باشه و در چه سوالی؟ نه. بله. به هر حال مرحوم آخوند اینطوری دارن بیان میکنن که اگر امر عبادی باشه این مأمورون به این، به هر حال با قصد به امر بگیم این کار رو انجام میده، این به هر حال یا بگیم مطلقا باطله، یا در صورتی که این زائد در معتیم به دخالت نداشته باشه این باطله. خب در این صورتشون میخواد که عقل اینجا حکم میکنه که باید دو مرتبه اعاده بکنه، چون اون مأمورون به رو نیاورده. حالا اگر شخص با خطای در تطبیق این عمل رو انجام بده، به این معنا که عمد دایی به عمل میشه، لکن این خیال میکنه که این امر متوجه به این جزء با یه جزء دیگری حمد با سوره، این به هر حال این مرکب رو انجام میده و نیت میکنه، حتی اگر جزء نباشه بازم این کار رو انجام میده. به هر حال چه این سوره واقعا واجب باشه یا نه، ایشون میگن که این عمل صحیحه، ولو اینکه اینجا زائد آورده به نوعی مشرع شده، اینجا تشریعش در تطبیق مأمورون به با معتیون به با مأمورون به، تشریعش در انتساب این به مولا نیست. میگه بر من این رو فهمیدم که این عمل مأمورم به منه، بنابراین این عمل اگر به صورت خطا در تطبیق انجام بشود بود که اون محظور تشریع رو نداره. این خلاصه فرمایش ایشون. باشم در پایان میخواد که بعضی ها برای صحت این عمل تمسک به استصحاب کردن، استصحاب صحت تا قبل از اینکه این زیاده رو بیاره، که حالا با زیاده ما شک داریم که آیا این عمل باطله یا نه، هم صحت رو استصحاب میکنه. شما که یه مطلبی است در این مسئله در استصحاب که اون رو در اونجا بیان میکنیم. خلاصه بین اونجایی که خطای در تطبیق داشته باشه بین معتیون به و مأمورون به و اونجایی که قصد به هر حال اگر عبادی باشه و نسبتش بده به مولا، و اونجایی که نه این عمل رو انجام میده اما به هر حال اون نسبت به مولا رو نداره، چه به هر حال توسلی باشه چه تعبدی، این سه صورت رو ما از کلام مرحوم آخوند استفاده کردیم که بین اینها فرق میذارن. در دو صورتش هم عقلن به هر حال باطله و هم شرعن. البته صورت عبادی بودنش، تعبدی بودنش، در صورت توسلی بودنش عقلن باطله، نه شرعن ادله براءت جاریست. در یه صورتش هم نه عقلن باطله نه شرعن، اونجا که خطای در تطبیق باشه. حالا اینجا ایشون بیان نکردن، حالا شاید به این صورت باشه، حالا شاید به این معنا که باید مأمورم به و متیقن و مشکوک دو واجب باشه. حالا اگر اینجا یک عمل دیگه، اینجا شاید نظرشون این باشه که در یک عمل ما نتوانیم استصحاب جاری بکنیم، باید متیقن و مشکوک ما به حسب خارج دو تا باشه. حالا این به ذهنم میرسه، مرحوم آقای خویی کلام مرحوم آقای خویی رو در اینجا ذکر میکنیم یه مقداری. خب اینجا احتیاطش با براءت شرعی می شود مستحب. حالا شاید این نظراتی که برای احتیاط مستحب است از همین جهت باشه که خب به هر حال این احتیاط اعاده که داره، اما اینکه حالا ما این رو به شرع این احتیاط رو نسبت بدیم از این باب باشه که به هر حال مأمورم به صورت یقینی انجامش نداده. شاید این نسبت احتیاط به شرع احتیاط استحبابی به این جهت باشه. بله دیگه، مستحب بودنش به چه جهت؟ قرازم اینه، داره برحال یه حکمی میکنه دیگه، به این جهت که اون مأمورم به رو یقین نداره که آورده است، اما چون به اشتغال یقینی شرعی مأمورم به برحال یقین داریم، این برحال استحباب شرعی رو میرسونه. خب مرحوم آقای خویی در اینجا بحث رو در دو جهت مطرح میکنن، یک نظامی به بحث میدن. میخوان که ما در مرکبات اعتباری باید ببینیم که زیاده عمدی یا سهوی به چه صورت اولا تصور میشه و بعدش حکمش رو مطرح بکنیم. اول بحث در این مطرح میشه که آیا اصلا در مرکبات اعتباری زیاده امکان تحقق داره یا نداره. دومم در این که در تحقق زیاده آیا قصد زیاده معتبره یا نه. در صورت اول رو میخوان که بعضی ها گفتن اصلا زیاده محاله در محکبات اعتباری که محقق بشه، چون جز اگر به صورت به حال اطلاق در واجب در مرکب عقد شده باشه، به این معنا که این جزو باید بیاری، حالا یا در قالب واحد یا کثیر، اینجا اصلا زیاده معنا نداره چون مطلق با واحد و کثیر هر دو جمع میشه، هر دو مصداق مأمورم بهدی لا به شرط یجتمع و مع کل شرط، اونم بیان علمیش. اما اگر نه به شرط لا اخذ شده باشه نسبت به دومی، یعنی ما باید احراز وحدت بکنیم، اون ماهیت رو با قید وحدت باید احراز بکنیم، این زیاده آوردنش مستلزم اصلا فقدان جز میشه، یعنی اصلا ما جز اونعی بردیم، چون جز با قید وحدت جزء و وقتی این قید وحدت نیامده، قید که نیامده مقیدم به حال موجود نشده. نه سوره است، اون جزء زائد دیگه، مثلا سوره رو با حمد آورده. اینجا در مثلا رکعت سوم میتواند حمد بخونه، حالا شک داره که سوره هم میتواند بخونه یا نه، این زیاده میکنه. خب حالا این مجزی بودن حمد از تسبیحات، حمد مع الوحده است یا نه؟ همین حمد اگر مطلق باشه این زیاده مشکلی نداره، اما اگر با قید وحدت باشه این اصلا نقیصه آورده، چون اون جزءو نیاورده، قید که نیاد مقید هم. ایشون دو تا اشکال میکنند به این بیان که این بیان به هر حال نتیجهش این است که اصلا زیادت تحقق پیدا نمیکنه. ایشون وارد که این که ما اعتبار بکنیم جزء رو به صورت اطلاق لا به شرط، این منافات با تحقق زیاده نداره، چون پیوان که مقید کردن مأمور به رو به اطلاق دو صورت تصور میشه. یکی این که طبیعی بهش توجه بشه در مرکب بدون توجه به وحدت و خلاصه تعدد، همین طبیعی رو میگه، این طبیعی این جزء رو باید بیاری بدون اینکه به وحدت یا کثرت توجه بکنه آمر، که البته خب یا در قالب وحدت تعقب پیدا میکنه یا در قالب کثرت، اما اونی که این میخواد همین طبیعیه. خب در این صورت زیاده معنا نداره، چون طبیعی با هم واحد میسازه هم با، اما اگر نه این طبیعی رو با توجه به صرف الوجود بودنش میخواد، لا به شرطه، اما به هر حال این صرف الوجودش رو بهش امر میکنه، ارادش به صرف الوجود، یعنی همین که موجود شد همین کافیه. خب اگر این گونه باشه این انضمام دوم این زیاده میشه، بنابراین در این صورت با اینکه مطلق این جزء رو در نظر گرفته اما به این صورت زیاده تصور میشود. و ثانیا میفهمند که اصلا این که زیاده صدق نمی کنه این با دقت عقلیه، این دقت عقلی در اینجا معتبر نیست، عرف میگه که اون زیاده است دیگه، احکام تابع در حال صدق عرفیه، اگرچه این جزءو به شرط لا اخذ بکنه این زیاده تصور میشه عرفن، چه برسه به این که لا به شرط اخذ بکنه. حالا چه میخواد این زیاده از سنخ هم باشد مثل دوتا رکوع یا از سنخ نباشه، خب این یک بیان در رابطه با این که اصلا زیاده چجوری تصور میشود در مرکبات اعتباری. بله زیاده تصور داره، ولی اون که به صورت اطلاق در نظر بگیره، چون اطلاق دو جنبه داره، یه وقت اطلاق لابشرت است که خود طبیعت رو میخواد بدون نظر به وحدت و کثرتش، یه وقت هست که نه، طبیعت با صرف الوجود را میخواد. بله. خب نیا کنید فرقشون اینه که این طبیعی هم در صورت اول هم با وحدت میسازه هم با کثرت، که اگر زیادم بیاره خب مشکل نداره آورده، اما در صورت دوم صرف الوجود این به نوعی قید میزنه، این لاب شرط میگه در وجود یکیشو میخوام، به قید وحدت، تعبیر قید رو نمیاره اما خودشو میگه، اسمشو نیار خودشو بیاره، این لاب شرط تصورش میکنه، منتها لاب شرطی که در خارج صرف الوجودش این ایفا میکنه غرضش رو. بله، منتها این تصورش مشکلی نداره از این جهت. حالا اینکه بگیم صرف الوجود به شرط شی میشه یه بحثه ها، این به نوعی بعد میگرده به شرط شی، اما اینکه در مقام حال خواسته میگه این صرف الوجود میخوام، حالا شما اینو آوردی در قالب دو تا آوردی، این به حال مجزیه. در خارج بدون به هر حال شخص نیست، اما این خواستش قضیه، این خواستش با وحدت حاصل میشه و هم با کثرت. بعد حالا خلاصه ایشون میخوان بفهمن که اگه ما دقت علمی بکنیم در این به هر حال جزء که داره امر روی طبیعت میاد، یا به شرط لاس یا به شرط برحال لا به شرط، لا به شرط هم زیاده در هر دو تصور میشه، و حالا صورت دوم که گفته نقیصه است، عمدهش همون جواب دومه. ما تو اینجا باید اون مباحث عرفی رو مطرح بکنیم، ولی اگر میخواییم دقت ها رو تو این مباحث مطرح بکنیم بدون اشکال خلاصه نیست.
اشکال دوم، اشکال به اشکال اول.
بله. خب حالا ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.